استفاده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ مستند انقلاب رو به مدت 26 دقیقه بشنوید.
مستند انقلاب.
از جمله خصوصیات مهم رژیم طاغوت بی‌اعتنایی به مردم بود. مردم به حساب نمی آمدن به هیچ قیمت. مردم اصلا نمی دونستن کی در رأس کار است. اصلا رابطه بین مردم و حکومت قطع بود. آگاهی مردم، اطلاع مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسی که شما امروز می بینید، این درست نقطه مقابل اون چیزیست که اون روز وجود داشت. به کل منقطع بود. بی‌اعتنایی به پیشرفت علمی، ترویج خودکمبینی ملی و بزرگنمایی غربی، کار علمی که پیشرفت نمی کرد، حرکت علمی به معنای واقعی کلمه که اصلا وجود نداشت. ذائقه مردم رو به واردات عادت دادن که این عادت متاسفانه تا امروز باقی است. کشاورزی کشور رو نابود کردن، صنایع واقعی و ملی کشور رو از بین بردن، کاملا کشور رو وابسته کردن به خارج، به دشمنان این ملت. ملت رو تحقیر کردن، توانایی های ملت رو دست کم گرفتن، به زبان آوردند، فرهنگ غربی رو بزرگنمایی کردن. اینا یک رژیم هفت جوش خبیث جامع همه بدی ها. خب مردم هم احساس میکردن.
در سالهای بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت، اهمیت نفت در اقتصاد سنتی ایران به شدت افزایش یافت. در این میان با افزایش دلارهای نفتی، جایگزینی واردات و توسعه صنایع صادراتی، دو راهبرد صنعتی بودند که شاه انتخاب کرد. گرچه در آن شرایط انتخاب این راهبرد برای ایران منطقی بود، اما این راهبردها نه تنها به توسعه اقتصادی ختم نشد، بلکه به دلیل وابستگی بیش از حد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی به خاطر اجرای نادرست اصلاحات ارضی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد ایران از هم پاشید. برای مثال نسبت صادرات غیر نفتی به نفتی از 23% در سال 1341 به 2% در سال 1356 رسید. همچنین عدم اجرای سیاست‌های بازتوزیع و تجمیع قدرت اقتصادی کشور در دست شاه و دربار و نکیسگان وابسته به رانت‌های درآمدهای نفتی عملاً مانع از نشت رشد اقتصادی به لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه ایران شد. در سال‌های قبل از انقلاب در حالی 13% جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق بودند که این میزان در ترکیه کمتر از 2% بوده است. در سال 1355 تنها 45 خانواده کنترل حدود 85% شرکت‌ها را در سه زمینه تخصیص منابع، تثبیت و توزیع درآمد در دست داشتند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های پایانی حکومت پهلوی مسکن در ایران در بدترین شرایط کیفی و کمی بوده است، به طوری که در سرشماری رسمی سال 1355 ایران دارای 33,708,744 نفر جمعیت در قالب 5,305,538 خانوار بوده است که از مجموع این تعداد خانوار در کشور نزدیک به 14% از خانوارها در یک اتاق زندگی می‌کردند. همچنین بر اساس آمار رسمی سال 1355 در 3400 مورد بیش از 2 تا 3 خانوار در یک اتاق زندگی می‌کردند. وضعیت گازرسانی و همچنین آب و برق نیز به گونه‌ای بود که بسیاری از شهرها و روستاها از این نعمت محروم بودند. در زمان رژیم پهلوی 40% جمعیت شهری و 65% جمعیت روستایی کشور زیر خط فقر زندگی می کردند. 35% مردم ایران دچار سوء تغذیه بودند. تنها 45% مردم ایران باسواد بودند. همچنین 5 شهر کشور از نعمت گاز، آن هم به صورت پراکنده برخوردار بود. تولیدات کشاورزی تنها مصرف 33 روز مردم ایران را تأمین می‌کرد و این در حالی بود که 40,000 مستشار نظامی آمریکایی و 35,000 متخصص خارجی در صنایع نفت، مخابرات، پزشکی، خودروسازی، برنامه و بودجه و غیره در کشور حضور داشتند و از کشورهای هند و پاکستان و بنگلادش و سریلانکا پزشک وارد می‌کردند. 30% جمعیت کشور را خانوارهای ثروتمند تشکیل می‌دادند که معادل 90% کل درآمد کشور را به خود اختصاص داده بودند و 70% بقیه تنها 10% درآمد کشور را در اختیار داشتند. در سال 1357 کشور با یک اقتصاد بیمار با تورم بیش از 16%، استقراض خارجی، کسری بودجه و کاهش تولید ناخالص ملی روبرو بود و جای تأسف اینجاست که در چنین شرایطی محمد رضا پهلوی با استفاده از پول بیت المال با هزینه بالغ بر 300 میلیون دلار جشنهای 2500 ساله را برگزار کرد.
یکی از خصوصیات اون رژیم خبیث فساد بود، انواع فساد، از فسادهای جنسی بگیرید که مبتلا به تقریبا همه درباری ها و دوروری ها و اینها بود که دیگه حالا داستانهاش شرم‌آور است. اون روز خیلی از آحاد مردم هم میدونستن، اگرچه جرأت نمیکردن بر زبان بیارن، گاهی از قلم خارجی ها در می رفت چیزهایی رو می گفتن، فساد جنسی، فساد مالی، فساد مالی نه فقط در سطوح متوسط که هر وقتی ممکنه پیش بیاد، نه خیر در عالی ترین سطوح کشور، شخص محمد رضا و دوروری هاش بالاترین فسادهای مالی، بزرگترین رشوه ها، بدترین دستندازی ها، خباثت آلودترین فشارها بر منابع مالی ملت از طرف اینها به وجود می آمد. برای خودشون ثروت درست می کردن به قیمت فقیر کردن مردم، بیچاره کردن مردم. فساد، فساد جنسی، فساد مالی، اعتیاد و ترویج مواد مخدر صنعتی اون روز به وسیله عناصر اصلی حکومت اون روز در ایران به وجود آمد و اتفاق افتاد. یکی از خواهرهای محمد رضا رو در فرودگاه سوئیس با چمدان پر از هروئین پلیس سوئیس دستگیر کرد. همه دنیا پیچید، منتها زود ماسمالی کردن. خب مربوط به خودشون بود.
شراب سفید 31 صندوق، شراب قرمز 44 صندوق، کنیای ناپلئون 10 صندوق، ورموت فرانسه 10 صندوق، آبجوی دانمارکی 65 کارتون. این لیست 17 قلمی از تعداد جعبه های مشروب میهمانی های شبانه اعلی حضرت و خاندان سلطنتی وقتی در انبار کاخ روی هم چیده شود می شود 3600 بطری. برای مصرف یک سال، یعنی سهم هر شب 10 بطری. مردم کنار دریا می خندند. پارک ها شلوغ است. عیدها همه به شادی می‌گذرند. این همان تصوری است که شاه تلاش می‌کند از ایران در ذهن خود تجسم کند. همان تصویری که قرار است میهمانان خارجی جشن‌های 2500 ساله از ایران با خود به سوغات ببرند. اما برای آنها که برای میهمانی نیامده اند و از مسیر فرودگاه به تخت جمشید منحرف شده اند، چیزهای دیگری هم برای دیدن هست. خبرنگار روزنامه ایونینگ هرالد می نویسد در کنار خرابه های تخت جمشید میلیاردها دلار پول ریخته است، در حالی که من در راه تهران و اصفهان روستاهای بسیاری را دیدم که در فقر بوته‌ور بودند. من مردمی را دیدم بیمار، خسته و بیکار. این حقیقت را فقط چشم های خارجی ها نبود که می دید. گزارش های رسمی دربار هم همین را می گفت. برای نیم ساعتی جلسه ی هیئت امنای خانه های فرهنگ روستایی را داشتم و جای بسی تأسف من شد که وقتی جویا شدم در دهات چقدر برق و آب آشامیدنی داریم. معلوم شد 1% دهات ایران آب آشامیدنی تمیز دارد. 4% دهات ایران برق دارد. خیلی عجیب است و جای تأسف. اما حقیقت تلخ است و محمد رضا که سخت معتقد است شاه یک نوع کلمه جادویی برای مردم ایران است و دلش را به پیدا شدن یک عصای سحرآمیز برای حل مشکلات خوش کرده، از شنیدن این حقایق خوشش نمی آید. ضمن شرفیابی عرض کردم مردم از این که قیمت آب را یک دفعه دو برابر کردند ناراحت هستند. خیابانها خراب است. عده‌ای در حال ورشکستگی هستند. خیلی شاهنشاه ناراحت شدند. عرض کردم بی‌اعتنایی به خواسته های حقی مردم جایز نیست. اشخاص دیگر همیشه می‌خواهند اعلیحضرت را خوشحال نگه دارند و از آن خوشحالی برای خودشان سوء استفاده کنند. این تنها حرف‌هایی نبود که شاه را آزرده می‌کرد. او که در سخنرانی اردوی دانشجویان در بابلسر مهمترین نیاز مملکت را این می‌دانست که همه همدیگر را درک کنند و بفهمند، انگار خودش را جز همگان نمی‌دانست. تمام مدتی که شاهنشاه را ماساژ می‌دادند و بعد حمام گرفتند شرفیاب بودم. صحبت‌های متفرق شد. از آن جمله فضولی کردم و عرض کردم شاهنشاه، قدری به نظرم افراط می‌فرمایید. شاید علم تنها کسی بود که میتوانست حقایق فقر و فلاکت مردم را بی پرده به شاه بگوید، اما او هم مثل بقیه نمیتوانست دل شاه را بشکند. برای همین دفتر خاطراتش را به گوش شاه ترجیح داده بود و از بدبینی به آینده اینطور نوشته بود. هم کسالت آور بود و هم غم انگیز. صحنه ای از جامعه رو به توسعه. هیچ مقدار خوشبینی زندگی را در این خیابان‌ها تغییر نمی‌دهد. اما آینده غیر قابل پیش‌بینی نبود. خود شاه چند سال پیش در دیدار با روزنامه‌نگاران گفته بود پادشاهی بر یک مش فقیر و بیچاره چه افتخاری دارد. پیش‌بینی شاه درست از آن درآمد. حالا دیگر وقت رفتن.
تمام راه‌های ابراز نظر بسته شد. یعنی این مسئله خیلی مهمه که ما به این توجه بکنیم که شاه تمام نصایح مصلحین رو میگذاشت کنار و نهایتاً تو سال 57 حتی علی اصغر حاجی جوادی که گفت من صدای شکستن سقف رژیم پادشاهی رو میشنوم، اونو دستگیر کردن. داشت در ایران 2500 سالگرد تأسیس هخامنشی رو برگزار میکرد و ما از مسیر تهران به شیراز وقتی میمدیم تو راه‌ها به خصوص بین اصفهان و شیراز و به خصوص نزدیک همون تخت جمشید مردم میمدن توی جاده ها، اطراف جاده ها میمدن، از رهگذرها، از کسایی که تو اتومبیلشون بودن یه تیکه نان میخواستن، یه ذره آب میخواستن. و این فقر، حاشیه نشینی، دیدن این ریخت و پاشی که اونجا بود، خب بنابراین شما توجه بکنین که ما یه پادشاهی داشتیم که تمام راه‌های ابراز نظر مردم را بسته بود و اختلاف طبقاتی هم تو ایران وجود داشت.
جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن والا به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. ما میرم سر میدون کارگرم دیگه، اسم اون کارگره مثل گیدا وامزدم دستمانو بغل ما میکنم، دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن بچه اونا گریه میکنن، ما گریه میکنیم. یک کار بکنن که به فریاد ما برسن.
خیلی چیز هست که باید بگم، هیچی نداریم، نه جای مطالعه، نه کسی که بتونه ما رو راهنمایی کنه. خیلی چیزا میگن انجمن ورزشی هست و این چیزا یا انجمن های محلی، فقط ما اسمی از اونا شنیدیم، نه دیدیم نه کسی رو دیدیم. هر چندم مراجعه کردیم ولی کاری واسه ما نکردن. زمین ورزشمون یه جای خاکی که اگه جوبشو واکنم پر آب میشه، تا زانو میره تو لجن باید بازی کنیم. نه جای مطالعه خوب داریم، سر خیابونا باید بشینیم مطالعه. موقع دست باید تو خیابون 7 ساعت 12 بشینیم جلو چراغون، هم چراغمون برق نداره، به برقمون که روشن است لامپا.
بنده یک مستاجر بودم، 5 تا بچه دارم، بچه خاطران هم هستم و هر جا که میرم چون که بچه دار هستم میگن چون که بچه دار هستی هیچ چه به من اتاق اجاره نمیدم. نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف، محیطش خرابه. یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه. توی آشغالا
حضرت عباس خیلی اینجا فشار میکشم، 6 نفر بچه دارم.
آزاده، ایران است.
وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم حقیقتاً مشکلات بسیاری در این محل وجود داره. از جمله فقط دو مدرسه بود و از نظر حمام و نظافت بسیار بسیار عقب مونده بود. همچنین از نظر وضع بیکاری مردم عجیب به چشم میخورد. از هر 10 خانواده 6-7 خانوادهش بیکار بودن. وضع تفریح بچه ها تقریبا صفر بود و معلوم نبود تکلیف این بچه ها چیه.
مخصوصا همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می آمدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن.
و بیمارستان‌های بسیار است که مردم شب و روز در آنجاها کار می کنند.
از موقعی که ما شروع به تدریس کردیم تعداد داوطلبان خیلی کم بود. دفعه اول که ما در این محل وارد شدیم از ما به توسط سنگ و پوست خربوزه استقبال میکرد و در طی مدت به بسیاری از رنج ها و ناراحتی ها که ناشی از بیکاری یا کارهایی که مثلا اینا شغل پدراشون یا برادراشون جز چوبکی و نمکی و آبوزی نیستش کار میکنن. حتی من یه روزی رفتم در خونه در زدم، یه دختر خانمی اومد بیرون، گفتم که باباتون چی کار است؟ گفتش که من پدر ندارم ولی شوهرم اول دوز بوده فعلا بیکاره. بعدش گفتش که من چجور میتونم با این فکری که دارم بیام درس بخونم.
ایران است.
وقتی ما به این محل رفتیم دیدیم حقیقتاً مشکلات بسیاری در این محل وجود داره.
شاهنشاه در تهران زندگی می کنند.
آب لوله کشی اصولاً وجود نداشت. بعد از مدت‌ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده باشه کردن و خلاصه مشکلات بسیاری به چشم می‌خورد. کوره ها هم که معرکه میکردن همینطور روی سر این مردم دوده میریخت. به محض یک باران مختصر میامد تمام این جنوب شهر، این گود ها پر میشد از لجن و ماه ها برای این مردم بیچاره باقی میمد.
رژیمی که دیکتاتوری میکنه، خیانت به کشور میکنه، غارت میکنه منابع ملی رو، بیعدالتی، فساد اقتصادی، فساد جنسی اخلاقی، فساد سیاسی، مبارزه با دین در جامعه، وابسته کردن کشور از همه جهات، هر چی از اینا بگیم راجع به رژیم هایی در ایران از جمله رژیم پهلوی کم گفتیم هنوز. بعضی از شما نمیدونید که رژیم پهلوی چه جنایتی کرد و چرا این همه نفرت علیه رژیم ایجاد شد که یه ملتی بیاد تو صحنه با اینکه 15 سال پیش قتل عام شده 15 خرداد دوباره بیاد و یک سال تمام هر روز بیاد تو خیابون هر روز شهید بدن و بیستم تا رژیم بیفته. این نفرت از کجا آمده؟ این همه آمادگی برای کشته دادن و فداکاری از کجا آمد؟ از غلظت ستم و بیعدالتی که بود. جنایات رژیم پهلوی برای شماها، برای نسل بعد از ما اصلا درست تبیین نشده. بنیانهای بسیاری از مشکلات واقعا در اون رژیم چیده شد. یعنی مسیر حرکت یک ملت تختگاز به یک سمتی رفت. هدف اونا اصلاح نبود، خدمت، یعنی خدمت به خلق نبود. نتیجهش یک بخشش چرا اصلاح بود. حالا مثال راهن زدید. راهن اینا تو اسناد مقامات رژیم خود پهلویه، بعضی از کسایی که خودشون شرمنده ان خاطراتشون نوشتن، میگه که جنگ جهانی اول شده، انگلیس آمد کل غلات ما رو برد از طریق حکومت و از طریق قزاق ها. اون موقع رضا خان تو قزاق هاست. طبق آماری که خود اینا میدن میگن برآورد ما اینه بین 10 تا 13 میلیون ایرانی مردن که نصف ملت ایران بودن، یا چون سرشماری دقیقی از جمعیت نبود حداقل 1/3 یک ملت قطعا از گرسنگی مردن و عامل اصلیش ارتش انگلیس بود. انگلیس به کمک و روسو از اون طرف به کمک قزاق. جنگ اول جهانی ایران اشغال کردن با اغارت. رضا خان تو جنگ اول قزاقه. شما اگه اینجوری نگاه کنید قطعا رضا خان یه قهرمانه. شاه هم شعارش همش این بود دروازه تمدن بزرگ ما پنجمین ارتش جهان فلان. باطنش چی بود؟ واقعیتش چی بود؟ ایران دانشگاه تأسیس شد تا زمان انقلاب شما یک اختراع بگو که توی دانشگاه ایران اتفاق افتاده. یک نمونه تولید علم بگو. اصلا امام زمان انقلاب یکی از اشکالاتش این بود، گفت دانشگاهی برای ما ساختید که حتی یک اختراع نمیتونه بکنه، یک مشکل کشور رو نمیتونه حل کنه و خودشون هم هر وقت مریض میشن مریضه عادی همشون میرن اروپا. این دانشگاه وظیفه دانشگاهیش انجام بده؟ حالا جدا از مسائل اخلاقی و دینی و فلان اینا.
سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم. صنایع زندگیمون خرابه دیگه، وضع خودمون خراب. بشر وقتی سکنا نداشت مثل اینه که هیچی در زندگی نداره. 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم. الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه. همین دیگه سرگذشت ما همینه دیگه.
باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبح تم سپیده دمید، آسمان همچون آقه گشت سپید.
این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاش اینکه 2 سال کچله گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو بلو سلونن، کسی نیز اگه نپرستاری کنه. ما داشته میرم کارخونه شیشه روز 25 غروب میگیرم.
والا اینا خونفروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدم 15-20 تومن هم گیرشون میاد، 5 تومنشو میدم به دلال خون، بالاخرش هم 10-12 رو سر میدم تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بکشن.
این رژیمی که ملت با اون گلاویز شد این چی بود؟ کی بود؟ خیلی مهمه. امروز انگیزه ها وجود دارد برای تحریف، یعنی سعی میکنن چهره خبیثترین و زشتترین و سیاهروترین عناصر حکام تاریخی اواخر این ملت را به شکلی آرایش کنند که حقیقت برای مردم مکشوف نشود، نفهمند چه کردند با این انقلاب. یکی از خصوصیات اون رژیم فاسد دیکتاتوری سیاه خفقان عجیب علیه مردم با قساوت آمیزترین روش ها، ممکنه در جاهای دیگری هم از کشورها وجود داشته باشد، در اینجا از نزدیک خود ما مشاهده کردیم که چه می کردند و چه رفتاری داشتند با آحاد مردم. هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما بزرگترهای ما اون رو دیده بودند برای ما نقل کردند، هم در دوران اخیر که خود ماها در میدان بودیم آحاد مردم. جوانها البته اون دوران رو ندیدن. حرفهای فراوان موثق از اونچه که با مردم اینها انجام میدادن، با مبارزین، با کسانی که انتقاد داشتن ولو انتقادهای اندک، رفتارهایی که اینا میکردن، اون شکنجه ها، اون فشارهای عجیب و غریب جسمی و روحی، اون زندانهای مخوف که امروز برخی از نشانه های اون هست، افراد میرن میبینن تعجب میکنن. یکی از کارها این بود، اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم حکومت خودشون رو ادامه میدادن و همین کسانی که امروز دم از حقوق بشر میزنند و این ادعاهای رسوا را هی مرتب پی در پی تکرار میکنند، با همه وجود طرفدار اینها بودند. نمیشود هم گفت خبر نداشتند. چرا؟ دستگاه جهنمی ساواک رو خود صهیونیست‌ها و خود آمریکایی‌ها و سیای آمریکا به وجود آورده بودند، روش‌ها رو اونها بهشون یاد داده بودند. چطور ممکن بود خبر نداشته باشن؟
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و عرض ادب دارم به حضورتون. گزارش امروز رو از فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقدیم شما خواهم کرد به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، استاد بزرگوار و به نام و پیشکسوت در حوزه زبان و ادبیات فارسی که خب آثار بسیار ارزشمندی از خودشون بر جای گذاشتن. با حضور ایشون و مهمانان ارجمند این مراسم برگزار شد. جای دکتر حتی داده رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرصتی رو در اختیار گذاشتن. سلام عرض میکنم جناب دکتر و ممنون میشم بفرمایید از این مراسم و شخصیت این استاد برجسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور محترم شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. 11 بهمن 99 در فرهنگستان ما مجلس جشن کوچکی با رعایت ضوابط بهداشتی داشتیم به مناسبت 100 سال ولادت استاد بزرگوار احمد سمیعی گیلانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. معرفی ایشون در این فرصت کوتاه ممکن نیست، باید رادیو فرهنگ برنامه مفصلی بگذاره و ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو در چندین برنامه به شنوندگان خودش معرفی بکنه. ایشون شاگرد استادان بزرگی مثل ملک و شعرهای بهار بودن در دانشگاه تهران و مترجم بزرگ، ده‌ها کتاب به خصوص از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کردن و ده‌ها کتاب تألیف کردن، صدها مقاله نوشتن، مدیریت کردن و یکی از بنیانگذاران ویراستاری و ویرایش در زبان فارسی هستند و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان و مدت نزدیک به 25 سال هم سردبیر نامه فرهنگستان بودند.
این گونه حرکت‌ها و اقدامات ارزشمند در جهت پاسداشت این مفاخر رو چطور می‌بینید و فرهنگستان در این زمینه چه اقداماتی انجام میده؟
کار معقولیه دیگه، بزرگداشت استادان وظیفه همه ماست. فرهنگستان هم خدا رو شکر می‌کنه توانسته ایم در این مجلس نکوداشت ایشون رو داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه این گزارش می‌خوام در خدمت استاد دکتر دبیر مقدم باشیم، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاون محترم علمی و پژوهشی این فرهنگستان و در ارتباط با این استاد فرهیخته توضیحاتشون رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم جناب دکتر و عرض ادب دارم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سمیعی نیاز به معرفی ندارند. استاد سمیعی 65 شماره از مهمترین مجله علمی پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو به نام نامه فرهنگستان سردبیری فرمودند و گنجینه از آثار رو در اختیار نسل آینده قرار دادند. استاد احمد سمیعی گیلانی هم اکنون مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند و در اون گروه چند طرح پژوهشی بسیار مهم از جمله سابقه روزنامه نگاری در ایران در دست اجرا دارند. یک مجلد آن اواخر سال گذشته منتشر شد و مجلدات بعدیش در دست کار هست. جای پای بسیار بسیار محکمی در حوزه‌ای به نام ویرایش و نگارش در ایران امروز از خود به جا گذاشتند که در نسل حاضر و نسل‌های آینده بی‌تردید راهگشا و مورد استفاده خواهد بود. برایشون طول